أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که من اکل لقمه من حرام لم تقبل له صلاه 40 لیله. کسی یه لقمه حرام بخوره هیچ نمازی ازش تا 40 شبانه روز قبول نمیشه. گاهی فکر میشه که مثلا ما سهم ما مصرف نکنیم، یه وقت منزل آقای بهجت خدا حفظ کنه، آقای محفوظی از قول حضرت آقای بهجت نقل کردن که طیبترین مال برای طلبه سهم امامه، بشارت یه وظیفه‌شو انجام درست عمل کن. ولی آدم میره مهمانی ها، بعضی ها خمس نمیدن، ممکنه این برنجی که گرفته سال برش گذشته باشه، لذا لازمه که یه اجازه برای اینطور مواردی که ظاهرش محکوم به حلیته ولی باطنن ممکنه لقمه حرام باشه و لقمه حرام اثر خودشو داره ولو من ندونم، برای اینکه از آثار اون در امان باشه انسان یه اجازه داشته باشه برای یه همچین تصرفاتی در مهمانی ها، در جاهایی که مجبور میشه آدم یه چیزی بهش تعارف میکنن، حالا میگیره نمیشه کنار بذاره، نمیتونه، باید استفاده کنه، اینا رو مجوز داشته باشه. چون دست فقیه مثل دست امام میمونه دیگه، وقتی خمس مال مخلوط به حرام خمسش داده میشه حلال میشه دیگه، یعنی اون حرامه حلال میشه، چه اون قسمتی که خمسش داده شده چه خود اون خمس، هر دوش در مورد مصرفش حلال دیگه. خب یه چیزی در جلسه اسبق من عرض کرده بودم که فرق بین حرکت جوهری و تجدد امثال رو در جلسه بعد میگیم، یادم رفت بگیم، حالا اینو یه اشاره بکنم بعد بریم سراغ. یفترق حرکت الجوهریت و ان تجدد الامثال فی امور. چون بعضی حتی از بزرگان فرمودن داد که یکیان صریح کلمات خود عرفا که قائلن به تجدد امثال در کل عالم امکان، اینه که این حرکت نیست. و ابن عربی در فصوص مسئله آوردن تخت بلقیس را از سبع به شام به محضر حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام اینطور توجیه میکنه، میگه این تجدد امثال بود و او به دلیل اینکه این ولایت رو داشت، خب چیزی رو که اونجا نابود میشه تا حالا خدا به وجودش آورده، الان به ولایتی که خدا به او داده اینجا به وجودش میاره، دیگه تعیل ارض نیست تا از اونجا نمیاد اینجا، اون تخت توی کاخم که بود هر آن داشت نابود میشد و به وجود می اومد، هر آن این ادام و ایجاد بود، منعدم میشد و به خدا به وجودش می بود. خب وقتی منعدم شد اونجا، به جای اینکه اونجا به وجودش بیارن، اینجا فرق نمیکنه برای اون موجد که اینجا به وجودش. تجددن پس هر فرق اول این است که ان الحرکت الجوهریه الحرکت الجوهریه موجودون واحدون سیالون، یه موجوده. حرکت گفتیم مثل خط روی آب میمونه، چه حرکت جوهری باشه. حرکت جوهریه یعنی گفتیم این سنگی که شما فکر میکنید از بالا خود سنگ اومده پایین، حرکت جوهری میگه نه آقا، این حرکت داره به این معناست که غیر این سه بعدی که داره که قاره، یه بعد چهارمی هم داره که اون غیر قاره، که اگر ذهن شما که قدرت این رو داره که گذشته رو با آینده با هم جمع کنه بیاد و کل اینو در نظر بگیره، میبینه این آقا یه سنگ کروی شکل نیست، بلکه یک استوانه است. استوانه است سنگی با قطر مثلا 2 سانت، اگه اون کره 2 سانته، این یه استوانه 2 سانتیه که از لب بام تا روی زمین امتداد داره. منتها اون سه بعده، طول و عرض و ارتفاعش قاره، این بعد چهارمش غیر قاره، که اگه قار بشه میشه اون، میشه یک، به جای اینکه بشه یک کره میشه یک استوانه. پس حرکت جوهری یک موجوده از وقتی شروع میشه تا اون وقتی که تموم بشه، یک موجوده به دلیل اینکه اتصال درش هست. پس یک حرکت، حرکت جاری موجود واحد شخصی سیاله. بله دیگه، بله
این پرمایشی که داشتید حرکت مکانی بود،
بله،
هم حرکت جوهری هست هم حرکت مکانی،
بله بله.
بعد حرکت مکانیشو به صورت یک استوانه ای اون مکان باید تصویر کنیم، حرکت جوهریش یک استوانه ای اون خود جوهرش.
بله، حالا اگه سر جاش هم باشه همینطوره، تا اون دیگه تصورش یه خورده مشکل تره، ولی همین. خب حرکت موجودون واحدون سیال و تجدد الامثال موجوداتون متکثرتون متعدده، اونجا یه موجود نیست، کلها آنیه، همشون آنیت الوجودن، یه آن وجود دارن و تموم میشه. دوم این که بفهمه
ما برای آن یک آن در خارج محقق نیست، ما آن رو در طول یک امتداد درست عرض میکنم،
یعنی آن میفرمایید که حد زمانه. حالا اگه خود زمان نبود اصلا معنا نداره آن، و این میشه زمان موهوم، و آنش هم میشه آن چی؟ موهوم. آره، خب حالا ما الان بحث این که میشه یا نمیشه نیست، فعلا بحث چیه؟ اونا چی میگن؟
معنای آن، آن فلسفی یا آن عرفی که ما
نه آقا، آن فلسفی آقا، آن عرفی یعنی زمان حاضر، که اون غلطه. اصلا ما زمان حاضر نداریم، چون زمان اگه حاضر باشه معناش قراره. یعنی اگه گفتید شما 1 میلیاردم ثانیه مثلا زمان داریم، اینو اگه ببرید زیر ذره بین میشه اینقدر. یعنی طول داره، طول داره یعنی گذشته داره، آینده داره. پس الان موجود نیست. اگر زمانه، زمان امر چیه؟ غیر قاره. زمان حاضر اصلا یک امر محاله. زمان یا گذشته است یا آینده. بین گذشته و آینده یه آن فرضی هست که موجود در اون موجود. خب پس یک این شد، حرکت جوهری موجود واحد سیاله، اونجا موجوداتن که آن به آن دارن. دوم این که الحرکت الجوهریه بقاون وجود الواحد یا موجود الواحد علا نحو سیلان. در حرکت جوهری بقا هست. چرا؟ برای اینکه شروع که میشه باقی تا تا حرکت هست. بقا معنا داره. چی باقیه؟ همون سیلان. بقا و سیلانه. پس بقا الموجود الواحد علا نحو سیلان و این شعته فقل ار حرکت و بقا و سیلان. حرکت اینه که اون سیلان یا فل حرکت بقا و سیلان. و این شعته فقل فل حرکت بقا و سیلان. آقا در تجدد امثال اصلا بقا میگه محاله. آقا میگه اون و فی تجدد الامثال لا بقاء، چون نمیتونه بقا رو تصویر کنه میره تجدد امثال قائل میشه. میگه آقا عرض بقا درش محاله. حالا اشعری میگه عرض، همونایی که شما میگی عرض، منم میگم عرض. عارف میگه نه، شما اینایی که جوهر میدونی غیر خدا، برای اینکه چشم درست نمیبینه، اگه درست ببینی میفهمی که همه اینا چی هن؟ عرزن. یعنی اون چشم قلبت، یعنی اون معرفتی که باید داشته باشی نداری، حقیقت رو اونطور که هست نمیبینی، اینا رو جوهر میبینی. اما اگه عارف بشی میفهمی که اینا همه عرزن، همه اینا شؤون یک وجود جوهری هستن که وجود حق تعالی. خب عرزم که بقا برش محاله، من لذت قائل به تجدد امثال میشم. تجدد امثال اصلا این کسی که بهش قائل میشه به خاطر اینکه میگه بقا محاله. پس دیگه بقا در حرکت جو در تجدد امثال نیست. فرق داره. بقا یعنی اینکه همون شی هم مفهوم روشنی داره، باقی باشه، اما از اینکه به نحو سیلان باشه یا به نحو ثبات. برای اینکه بقا از صفات حق تعالی هم هست دیگه، باقی و یبقا وجه ربک. یه موجود، یعنی ببینید حالا برای اینکه مثال، یه نقطه اگر گذاشتید روی آب و دستتون رو در بر نداشتید، یه سر سوزن رو گذاشتید روی آب و همتون نگه داشتید، این نقطه چیه؟ باقی. اما سیلانی در کار نیست. اما اگر این سوزنی که گذاشتید روی آب کشیدید، سیلان همراه با بقا هست. پس بقا یه حقیقت دیگه ایه. بقا عبارت از این که اون موجود زوال پیدا نکنه، بقا مقابل زواله. اون موجودی که پیدا شده در تجدد امثال زوال پیدا میکنه، میگه آقا تا موجود شد منعدم میشه، بعدی هم که مثل اینه تا موجود شد منعدم میشه، بقا نیست. اما حرکت جوهری بقاه. البته بقا اهم است از اینکه به نحو سیلان باشه یا ثبات. نه دیگه، اون آن حدوث فقط داره. بقا این است که در آن بعدش هم باشه. نه نیست دیگه، در آن بعدش. نه خیلی همش یه زمانه، در زمان واحد. بله بله،
وحدت اتصالی شخصی.
احسنتم، همین هم احسنتم. سوم، للمتحرک بالحرکت الجوهریته زمانا، لأن زمان مقدار الحرکت. یا حرکت نباید باشه یا زمان باید باشه. زمان چیزی نیست جز همون اندازه حرکت. میگن رابطه زمان با حرکت رابطه جسم تعلیمی با جسم طبیعی. یا جسم طبیعی یعنی جوهر دارای ابعاد. خب جوهر دارای ابعاد چقدر؟ میگه اینجا از من نفرس چقدر. جوهر دارای ابعاد در حقیقت این جسمیتش چقدر نخوابیده. فقط همین که جوهر دارای ابعاد. اون چقدر که شما میگی متعین میکنه این رو در یه جسم خاص، در حالی که جسم لازم نیست همون تعین رو داشته باشه، میتونه بزرگتر از اون باشه، میتونه کوچیکتر باشه. تعینش میشه چی؟ مقدار یا حجم یا جسم تعلیمی. بیان چطور جسم طبیعی مبهمه و جسم تعلیمی تعین اون مبهمه، و اینا همش کار فلسفه و تعقل و تجزیه و تحلیل های عقلیه. ولی در خارج ما یه وجود داریم، این یه وجود دارای ابعاد متعینه. اما فیلسوف وقتی اینو تحلیل میکنه به جوهر و عرض، میگه آقا جسمیتش توش تعین نیست، اون جوهره توش تعین نیست، اما کمش اصلا نمیشه توش تعین نباشه، چون حقیقتش همون تعینشه، باید متعین باشه. کمش متعینه، این متعینه با اون مبهمه به یه وجود موجودن، لذا اون مبهمه هم متعین است به این تعین، نه به ذاته. پس بنابراین زمان هم میگن همینطوره با حرکت. اگه جایی بخواد زمان باشه اول باید حرکت باشه. اگه حرکت بود بعد میگن خب حرکت که حتما وقتی موجوده یه تعینی داره، وجود بدون تعین نمیشه. ولی اینجا هم عقل میاد میگه آقا حرکت در حرکت بودنش این تعینه دخیل نیست، حرکت در حرکت بودنش همون سیلانه دخیله. چقدر؟ هر چقدر یعنی همین ابهام. زمان تعین اون امتداد غیر قار حرکته. پس حرکت یه امتداد غیر قاره، زمان هم یه امتداد غیر قاره، ولی حرکت یه امتداد غیر قاره مبهمه، زمان یه امتداد غیر قرار متعینه که چون با اون مبهمه به وجود واحد موجوده، لذا اون مبهمه هم متعین میشه به این، نه به ذاته، به این متعین میشه. پس حرکت متحرکی به حرکت جوهری زمان داره، چون زمان مقدار حرکته. اما ولا زمان فی تجدد الامثال، تجدد امثال زمان نداره. چیزی که متجدد میشه به تجدد امثال یعنی موجود میشه، بقا که نداره. یعنی اون بعدی را که باید پیدا کنه نمی کنه، محاله. میگه آقا نمیشه، بقا درش محاله. پس بنابراین زمان برای کسی که قائل به تجدد امثاله و عارفه حقیقت نداره، برای اینکه وجود خدا که ثابته، بقیه موجودات عالم هم که حرکت درشون نیست. پس زمان اصلا در عالم هستی اعم از واجب و ممکن نیست. پس چیه؟ خیال. عارفی که میگه من خیالم و شما هم خیالی، البته من و شما به عنوان یک موجوداتی غیر خدا خیالی، ولی او میگه به عنوان موجوداتی عین حق خیال نیست، حقیقت. خیال اینه که شما فکر میکنید خود یک کسی هستی غیر من و غیر خدا، این خیال. هستیم عین خدایی. بله، سبحان الذي خلق الاشیاء و هو عینها. تصریحات فراوان داره ابن عربی که موجودات عین حقن. البته یه تفسیرم از حرف او این است که نه، اصلا نیستن. و بعضی از ادله‌ای که اقامه میکنن همونه، این وحدت وجود 20 تفسیر داره. اینی که ما عرض میکنیم بر اساس اون چرا که باور داریم که ابن عربی گفته اون رو، و سند هم داریم حرفاش، عبارتاش. و ملا صدرا هم همینو میگه، ملا صدرا هم همین حرفو میزنه. و تشکیک ملا صدرا یعنی همین، یعنی اینکه یک وجود واحد شخصیه، همه موجودات دیگه موجودند حقیقتا، اما به همین وجود واحد شخصی. این همین چیزیست که حضرت استاد آیت الله مصباح قدس الله سره با این شدید مخالف بودن. به نظر ما هم حق با ایشون.
در مجردات که زمان وجود نداره،
اون حالا اول کلامه و طبق نظر مشهور بله. ما میگیم اونجایی که متحرک به حرکت جوهری دارید، حالا کجا دارید؟
مجردات هم
دارید. خب اگه داره زمان هم داره. اون که میگه زمان نداره، حرکت هم میگه نداره. اینو به اون نزنید. اونی که میگه حرکت داره، زمان هم قائله. اونی که میگه زمان نداره، یا حرکت هم نداره. اونا بعد و ختمشون یکسان. خب از این حالا یه نکته هم اینه که و یفتر قول حرکت الجوهریتو عن الکون و الفساد فی، یک این که ان الکون و الفساد آنیان و دفعیان. دفعیه یعنی یه دفعه یه چیزی که موجوده معدوم میشه، یه دفعه یه چیز جدید موجود میشه. حرکتی در کار نیست، زمانی نیست. آنن موجود میشه، آنن هم معدوم میشه. بله وقتی موجود بود، چه بسا زمان به معنای بقا، داشت، یا زمان به اعتبار اینکه یکی از اعراضش متغیر بود، حرکت داشت، داشت، حقیقتا داشت. ولی اون فساده خودش دیگه نهایت اون وجود غیر قاره، تموم که میشه اون وجود میشه فساد. لذا فساد مثل وصول میمونه، میگه آقا این دست شما حرکت میکنه، میاد 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 تا میرسه به دست دیگه. این وصول دیگه در زمان نیست، وصول وقتی است که زمان تموم شده دیگه. چون تا زمان هست پس حرکت هم هست، و تا حرکت هست خب پس معلومه نرسیده، چون اگه رسیده بود که استکاک پیدا میکنه اون نمیذاره حرکت کنه. پس تا حرکت هست و زمان هست وصولی نیست. وصول کی محقق میشه؟ اون وقتی که نه زمان هست و نه حرکت. لذا میگن وصول یک تغییر آنیه. زوال هم مثل وصول میمونه، یه وجودی بود بفرمایید چند تا از اعراضش هم حرکت داشت و لذا زمان داشت حقیقتاً، چون اون حرکت از زمان منفک نمیشه. ولی اون زوالش دیگه مثل اون وصوله میمونه، اون نهایت کاره، نهایت زمانه، نهایت حرکته. نهایت حرکت حرکت نیست، نهایت زمان هم زمان نیست، همونطور که نهایت خط خط نیست، نهایتش نقطه است. پس بنابراین کون و فساد آنی و دفعی هن، در حالی که ول حرکتو زمانیتون تدریجیتون. نه کون و فساد الان میگیم غیر تجدد امثال، اونم متعرض میشیم تا معلوم بشه. نه تجدد امثال یه چیز دیگه، کون و فساد آنی و دفعی هن و حرکت زمانی تدریجیه. دوم این که فل حرکت لیس فل لاحقه شیء من از موجود سابق. حرکت جوهری مثلا گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینکه این سنگه از دم بام تا رو زمین یک استوانه است. این استوانه است که اون حد اولش تا از بین نره دومی موجود نمیشه. و اینم که میگیم حد اول و دوم و اینا همش بر اساس توهم ماست که تقسیم میکنه اونو، ولی اون یه وجود واحده ممتده. پس بنابراین در حرکت در لاحق هیچی از سابق نیست، چون معنای سیلان اینه، معنای امتداد اینه. نظیر اینکه شما میگید آقا نقطه وسط خط توش هیچی از نقطه های قبل نیست، نقطه اول، دوم، سوم، نه تو اینجا نیست، این امتداد اونه. خطی که روی آب میکشید از اون گذشته ها توی این خطی که الان دارید میکشید نیست، تو این آنش هیچی از اون آنات قبلی نیست. پس بله اعتبار فل حرکت لیس فل لاحقه شیء من الوجود موجود سابق بینما فل کون والفساد شخص المادت سابقته باقیتون فل موجود الله. مشایخ میگن ما که میفهمیم که این خاکستره همون چوبه است. چوبه که خاکستر شد. خب اگه چوب بودنش که زایل شده، خاکستر بودنش هم که قبلا نبوده، الان حادث شده، به چه مجوزی ما این یقین رو داریم؟ یقین داریم که بابا همون چوبه از خاکستر شده. میگه ها اون هیولا، اون هیولا یا اون ماده به شخصه باقیه، شخص هیولا باقیه، صورت چوبیش از بین رفت و صورت خاکستری الان روی همون شخص هیولا اومد. بله؟ کدوم حرکت؟ بفرم.
حرکت جوهری قبول ندارم، میگه که جوهر مثلا باقی میمونه، معرضه تبدیل.
ما در حرکت میگیم، نه اون موضوع حرکت ها. خود حرکت درش چیزی، مثلا اگه مثلا حرکت مکانیه، از اون مکان سابق تو مکان لاحق هیچی چیه؟ نیست. یا اگه حرکت این وضعیه، اون وضع سابق تو وضع لاحق نیست. یعنی اون وضعی که مثلا این فرفره که داره میچرخه نقطه الفش مقابل مشرق بود، دیگه تا چرخید اون نقطه مقابل مشرقش چی شد؟
صورت خاکستری کاملا مغایر با صورت چوب بودن.
بله. بله، ولی حقیقت کون و فساد این همونه که فرق میکنه بین هر کون و فساد و تجدد امثال. کون و فساد بودنش به چیه؟ به اینه که یه ماده، بله، با هیولا حساب بشه. اون ماده رو به حساب بیاری، ولی اونو به حساب نیاری میشه چی؟ میشه تجدد امثال. مشیا میگه من آقا قائل به تجدد امثال نیستم، چون تجدد امثالی میگه شی کاملا نابود میشه و کاملا یه چیز دیگه به وجود میاد. اما مشیا میگه نه، کاملا نیست، عقل من اینقدر میفهمه که این چوبه است که خاکستر شد. اگه چوبه که خاکستر شد، پس باید از اون چوبه یه چیزی الان باشه که بگیم همون خاکستر شد، ولی باید مثل عارف بگیم چوب به تمامه نابود شد، به جاش خاکستر به وجود آمد. این دیگه نمیشه کون و فساد، این میشه تجدد امثال. خب برای اینکه اون حرکت عرض فقط خود عرض جوهرش نقشی در عرض بودن عرضش نداره، در حرکت عرضش نداره، اون یه امر خارج از محدوده حرکته. ولی کون و فساد تو حقیقتش اون بقای امر واحد چیه؟ مثلا تو معنای کون و فساد هست. خب بفرم. حالا شما دارید اشکال میکنید به مشیا، این که اصلا این حرف نادرسته. بله، اشکال اساسی ترش اینه که آخوند کرده، میگه اصلا آقا این که شما میگی محاله، لذا میشه بگیم فرق سوم اینه که الکون و الفساد توهمون و واقعه محالون. درست اونا گفتن، اما با همون اصول خودشون که آقا شما میفرمایید چی؟ میفرمایید که هیولا جوهریست که هیچ فعلیتی نداره. این که میگن هیچ فعلیتی نداره، نه از باب مبالغه و اغراقه، که یعنی یه فعلیت داره، ولی اون یه فعلیت دیگه چیزی نیست. نه خیر، این فیلسوف داره حرف میزنه، یه مولا و عبد نیست که بر اساس مسامحات عرفی حرف بزنه. نه خیر، فیلسوف داره دقیق حرف میزنه، دلیلش هم اینه. یا یه چیز نمیشه هم قوه داشته باشه هم فعل. اگه میشد اصلا هیولا اثبات نمیشد. اگه میشد یک موجود که خودش جسمه هم فعلیت ابعاد ثلاثه رو داشته باشه و هم قوه داشتن صورت نوعیه را داشته باشه، که اصلا ما نمیتونستیم هیولا اثبات. ما از این راه اثبات کردیم هیولا را که اون موجودی که قوه داره فقط قوه باید باشه. رضا میگن هیولا قوه صرفه، لا فعلیت لها الا فعلیت ان لا فعلیت لها، یعنی اون فعلیتش هم فعلیتیه. مثل اینکه میگه اینا هیچ الا ای و فیهم غیر این که آدم حق بازی نیست، هیچ عیبی نداره جز این که آدم صادقیه. خب بابا اینم که عیب نشد. ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائب، هیچ عیبی ندارن جز این که شجاع، همه شمشیرهاشون کند شده در اثر این که اهل نخه. هرگز و هرگز. اون فعلیت مطلقه مال موجود بالقوه است، نه مال قوه است. میگه آقا موجود تقسیم میشه در بحث انقسام موجود به بالفعل و بالقوه. اونجا میگه موجود تقسیم میشه به بالفعل که مجرده و بالقوه که چیه؟ مادیه. این موجود بالقوه که اسمش موجود مادیه، این خودش فعلیت داره. اگه بشه علامه هم همینطور
تشکیکشون میگه آخرین مرتبه اون هیولاست اون ماده که بعد همین جمله رو میفهمه
الا انها لا فعلیت الا
میگن فعلیت مطلقه اونجا
نه خیر آقا درست نیست. اگه اون فرمایش اونجا در تفسیر حرف علامه بیارن یقینا درست نیست. اونی که علامه فرموده و درستم فرموده اون در تقسیم موجود است به چی؟ موجود تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه. اونجا میگه آقا موجود بالقوه مادیه. خوشحال بهش میگه بالقوه این که فعلیت داره. میگه ها این نسبت به اون چیزایی که نداره بالقوه است و اما نسبت به اون چه هست بالفعل. این نظیر این که موجود تقسیم میشه به ذهنی و خارجی. خب میگیم آقا چرا به اینی که تو ذهن میگی ذهنی؟ میگه برای اینکه این مقیس به اون خارجه، این ذهنی اونه.
فعلیت مطلقه مسابقه با وجود نیست.
چرا؟
از نظر علامه طباطبایی فعلیت مطلقه مسابقه با وجود.
بله
هیولا هم ایشون موجود میدونه.
بله همونجا فرموده جواب فرموده هیولا فعلیتش به صورته. موجود که میدونه، اما در تعریف صورت ملاحظه بفرمایید، یا در نهایت یا در بدایه، می آقا اگه صورت نباشه اون فعلیت نداره. اصلا تعریف نه به تبع نیست، به تبع معناش اینه که خود صورت یه فعلیت داره، به واسطه یه صورت هیولا هم یه فعلیتی بر خودش پیدا میکنه. این با اون حرفی که در اقسام جوهر فرموده چی؟ فرموده که صورت تعریفش اینه ما بهی فعلیت الماده، صورت هست صورت جوهری که یکی از اقسام جوهره، اون چیزیست که فعلیت ماده به اونه. یعنی چه؟ یعنی ماده خودش فعلیت نداره. یعنی اون حرفی که گفتیم لا فعلیت له یا قوة محضه مبالغه نبود.
اون فعلیت قسمیه رو
نه خیر آقا، اصلا اون فعلیت مطلقه رو نداره. برای اینکه اگه فعلیت داشته باشه قوه هم داره یا نداره؟
نه این یه فعلیتیه، نه که یعنی یک فعلیت مثلا مجردات فعلیت داره ولی قوه نداره.
خب
چه اشکال داره؟ فعلیت کنونی رو داره که نسبت به آینده
چه اشکال داره؟ شما اول جواب منو بدید. قوه که داره، اصلا هم قوه نه فرمایید دیگه، قوه مز بگید، قوه داره، فعلیت هم داره.
خود این فعلیت مطلقه رو که الان برداشت
مطلقه کار نداریم، برداشت شما رو فعلا ببینید، جواب بنده رو بدید، بگید آقا این امری که قوه هست ولی صرف القوه نیست، خودش هم فعلیت چیه؟ داره، ولو به تبع صورت، ولی خودش داره ها، نه فعلیتش همون فعلیت صورت هست. بنده میگم آقایون میفرمایند هیولا فعلیتش همون صورتشه، اگه صورت روش باشه او فعلیت داره، اگر صورت روش نباشه او فعلیت چیه؟ نداره.
پس حقیقتا این که میگن تصاحب دار فعلیت مطلق با وجود درست نیست، این حقیقی نیست.
چرا میگن؟
تصریح میکنن
و درست هم میگن. خب این اشکال حرفشونه، این همون اشکال حضرت استاد آیت الله مصباح به این آقایون قائل به هیولا رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمون آقا این چجور میشه موجود باشه فعلیت نداشته باشه؟ خود شما گفته اید وجود مساوی با فعلیت و درست هم هست. خدا رحمت کنه شهید مطهری هم همینطور، خیلی کسانی که با هیولا مخالفت میکنن همینو میگه، یعنی آقا شما میگه قوه محضه، اما تو میگه موجوده، موجوده یعنی فعلیت داره. و فرمایشون تمام نیست، ما بناست وقتی یه حرفی از یکی نقل کردیم دیگه همه حرفاشو بپذیریم. نه حالا اینی که من عرض میکنم تو این تعلیقات عربیشونه بر اسفار، که همون وقتایی که بند میخوندم یه وقت آقازادشون لطف کرده بود در اختیارم بود، من حالا جای دیگه ممکنه ایشون همون حرف قوم رو تقریر کرده باشه و چیز کرده باشه، ولی اونجا اظهار نظر خودشونه. حالا اصلا کار نداریم، ما با مدعا به اشخاص کار نداریم. این حرف که میفرمایند قوه محضه یا فعلیتی مثل قول شما قائلن، اگه قائلن اصل اثبات هیولا میشه چی؟ فشل پیدا میکنه. به خاطر همین اصلا گفتن که نمیشه یک شیء واحد هم قوه داشته باشه هم فعلیت، اومدن هیولا رو اثبات کردن، گفتن آقا قوه ملازم است با فقدان و فعلیت عین وجدانه.
این موجود از این جهت در قبول یا در قابلیتش، در قابلیتش بالفعل، این جمله درستی
درست نیست. برای اینکه اگر گفتید فعلیت داره قوه، دیگه نمیتونید بگید قوه و فعل در شیء واحد جمع نمیشه. شد باید همون که خودشون گفتن بگید، بگید قوه صرفه و هیچ فعلیتی نداره. بله، پس بنابراین این خلاف این عبارته. خب بله، ولی اشکالی که میکنی یعنی اون آقا این حرفا رو که زده با این حرفا تونسته هیولا رو اثبات کنه. اگه از اون اشکالها بیارید یه اصل هیولا اثبات نمیشه تا شما بگی حالا فعلیت داره یا نداره، هیولا اثبات نمیشه. بنده میشم میگم آقا ماده همون جسمه، ماده خود جسمه، و صورت‌های نوعیه صورت هن. دیگه ظاهراً حرف بیشتر باید راجعش فکر بشه، بیشتر طول میکشه. پس بنابراین کون و فساد توهمه و واقعش محاله. چرا؟ لأن فعلیت حیولا به صورت حل حالت فیها ف زوال صورت و انعدامها زوال للحیولا. شما میگی فعلیت حیولا به صورته، خب صورت از بین رفت، این چوبه چوب بودنش از بین رفت، خب حیولاش هم از بین میره. حیولا که خودش یه فعلیت نداره، یه سکو نیست که یه چیزی روی این سکو بود ورداشتی یه چیز دیگه آوردی. صورت چوبی روی این سکو نشسته بود، مثل یه آدمی که روی این صندلی نشسته بلند میشه یکی دیگه میاد میشینه، این که نبود. آقا شما در تلازم ماده و صورت گفتید هیولا نیاز داره به صورت برای اینکه صورت فعلیت اوست، اگه این فعلیت نباشه اون نیست. خب پس چطور میشه بره و اون بمونه؟ این همونه که مولا صدرا میگه اگه صورت میره به دلیل اینکه صورت فعلیت هیولاست، پس هیولا هم چیه؟ میره. اون وقت پس اون صورت جدید که میاد اگه هیولا داره با خودش آورده، هیولای قبلی نیست که اون میاد میشینه روش. پس ف تکون صورت لاحقه لا یکون علل حیول السابقه بل ان کانت لها حیولا. اگه اون حیولا داره فهیه حیولا نفسها، این حیولای خودشه. یه چیز ثابتی بین این و اون، این فرع اینه که برای اون یه فعلیت برای خودش قائل بشی. اگرم فعلیت قائل شدی که اصل پایش رو خراب کردی، اون حرفی که تصریح کردی به این که هیچ فعلیت نداره دست ازش برداشتی، و بدتر از اون دلیلی که تونسته این موجودی که هیچ فعلیت نداره رو اثبات کنه، اون دلیل رو هدمش کردی، نابودش کردی. لذا آخوند میگه آقا کون و فساد یه چیز محاله، اما حرکت یه چیز محال نیست. پس بنابراین کون و فساد واقعش محاله، یک توهمه، اما به خلاف الحرکت. فإنها امر ممکن.